أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر امری از طرف مولا وارد بشد، یک خطابی وارد بشد درش امر هست و ما ندانیم که آیا این واجب نفسی هست یا اینکه این واجب چی هست آقا؟ غیری هست. مثلا فرموده ایزا مسست میتن چی فقط هست؟ اگر مس میت کردید باید غسل کنید. خب اینجا ما نمیدونیم که آیا این غسل وجوب نفسی دارد یا اینکه وجوب بفرمایید که غیری دارد، یعنی مقدمه است برای نماز. هر وقت نماز واجب شد غسل مس میت هم واجب میشه. وقت بحث این است که آیا یه اصلی داریم که در مواردی که روشن نباشه به اون اصل تکیه کنیم و بگیم که این وجوب نفسی هست یا غیری. در دو مقام بحث میشه، یکی در اصل لفظی، یکی هم در اصل عملی. بحث ما تا حال متمرکز هست روی بحث اصل لفظی. اصل لفظی که همون اصالت اطلاق، ظهور، وضع، به اینها آیا میشه تمسک کرد برای اثبات یکی از این دو؟ فرمودن که ما اصل لفظی در مقام داریم و طبق اون اصل لفظی میشه و اثبات کرد که این وجوب چی هست؟ نفسی هست، غیری نیست. پنج وجه برای این ذکر فرمودن، برای اینکه اون تسلسل مطلب در ذهن ما حفظ بشه درز میکنم و الا اینا تکراره. وچه اول، وچه مرحوم آخوند خراسانی بود که ایشون به اطلاق هیئت تمسک میکنه. یه اطلاق هیئت مقتضاش این است که این وجوب چی هست آقا؟ نفسیه. اطلاق هیئت صیغه امر در فرمود این، و بیانش هم این بود که وجوب غیری نیاز به قید داره، وجوب نفسی نیاز به قید نداره. در نظر عرف درست وجوب تقسیم میشه به نفسی و غیری، ولی در نظر عرف نفسی همون عین مقسم هست، یعنی بدون قید که بگن همون قسم خاص به ذهن میاد که همون نفسیه. تظهر مدید و لذایشون می فرمایند که اگر یه خطابی وارد شد و دیدیم که قید نیامده بر اساس همین مطلبی که فرمودن، ما این هم رو کنیم بر وجوب نفسی، چون وجوب غیری نیاز به قید داره. درسته هر دو تا اینها از اون مقسم جدا میشن و در واقع هر کدوم قید میخوان تا قسم بشن، فرمودید، ولی قید یکی در نظر عرف که عنا نیاز به گفتن نداره. ولذا میفرمایند که همون اطلاق هیئت ما را میرسوند به وجوب نفسی. این یه بیان بود. بیان دوم این بود که نه، ما به بنای عقلا اثبات میکنیم این وجوب نفسی را. بیان سوم به حکم عقل اثبات میکنیم وجوب نفسی را. بیان چهارم به اطلاق ماده واجب آخر که احتمال میدیم این قید او باشه، این مقدمه او باشه. میگیم آقا اون واجب آخر که احتمال میدیم این الان قید او باشه، اون واجب آخر میبینیم مطلقه. اگر بنا بود این قید را داشته باشد، خب مولا اون را مقید بیان میفرمود. فرمود صلاتی باشد که با این قید. حالا که میبینیم اون قید نداره میفهمیم پس این هم مقدمه اونیست. این وصف چهارم بود به اطلاق اون واجب آخر، ماده واجب آخر تمثل میکرد. وصف پنجم این بود که به اطلاق خود این ماده خودش، به اطلاق ماده خود این واجبی کلام مردد بین وجوب غیری و وجوب نفسی، اطلاق خودش ماده خودش تمثل میکنی. گفته اذا مسست میتن فاغتسل، خود این غسل را مقید نکرده که این غسل با قصد توسل به ذل مقدمه باشد. پس این وجوه پنجگانه ما را میرسون به این که واجب چی هست آقا؟ واجب نفسی هست، واجب غیری نیست. خب اما مرحوم شیخ انصاری بر اون بیان اول، بیان اول مرحوم مربوط به مرحوم آخوند بود دیگه، میگفت از اطلاق هیئت ما وجوب را وجوب نفسی قرار میدیم، وجوب نفسی میفهمیم. مرحوم شیخ بر این بیان اشکال داره، میفرمایند که از هیئت، از اطلاق هیئت نمیشود شما از اطلاقش وجوب نفسی را استنباط کنید، استظهار کنید. چرا؟ به خاطر اینکه میفرمایند معنای هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی معنای جزئیه، معنای جزئی قابل تقیید نیست. هیئت صیغه امر وضع شده بر اون طلبی که در نفس انسان هست، در نفس آمر هست. اون طلب هم طلب اون جزئی و اون طلب جزئی هم قابل قید نیست، قابل تقیید نیست. مرحوم آخوند از این جواب دادن، هم بودن نه، معنای هیئت نمیدونه اون طلبی که در نفس انسان هست اون باشه، اون امر تکوینیه. چطور با انشا میخواییم اونو ایجاد بکنیم؟ فرمودیم انشا در مقام ایجاده. پس فرمودن که نه، معنای اتفاقا معنای هیئت طلب مفهومیه، مفهوم طلبه و کلی هم هست و قابل تقیید هم هست. فرمودیم طلب اعتباری، طلب مفهومی. بله فرمودن اون طلب حقیقی که در نفس انسانه اون ممکنه داعی همون طلب انشایی بشه. یه وقت هم نه، میخواد امتحان بکنه، داعیش ایسی دیگه هست، اون به عنوان داعی هست و الا مدمول صیغه امر اون نیست. مدمول صیغه امر طلب انشایی هست، طلب اعتباری هست. خب این بیان مرحوم آخوند. استاد سبحانی اینجا نظری دارم، حالا قبل از اینکه بیان مرحوم عراقی رو عرض کنیم، بیان مرحوم استاد، بیان استاد حفظه الله رو عرض کنیم. ایشون می‌فرمایند که ما در اینجا بین این دو تعلم، صاحب کفایه و استادشون شیخ انصاری، بین این دو تا علم حد وسط را میگیریم. این که شیخ فرمود رضوان الله علیه مفاد و معنای این هیئت طلب تکوینی هست، اینو قبول نداره. طلب که در ذات انسان، اینو قبول نداره. نمیتونه اون طلب تکوینی با لفظ ایجاد نمیشه، اون مقدمات خودش داره، تصورش، تصدیق به فایدهش، مثلا شوق، اون طلب مربوط به امور تکوینی هست، با لفظ قابل ایجاد نیست. پس اینجا از شیخ جدا میشه، ولی از شیخ ایست را میگیریم. شیخ گفت جزئی، ما اون جزئی را میگیریم، بگیم طلب درست، طلب تکوینی نه، طلب جزئی، جزئیت را میگیریم، قبول داریم فرد و طلب. از آخوندم چی میگیریم؟ آخوندم گفت که مفهوم طلب و کلی، اون کلیتش قبول نداره، ولی طلب انشایی گفت ها، مفهوم گفت اونو قبول داریم. حالا مفهوم نگید، بگید انشایی، انشایی اعتبارش قبول داره شیخ خراسانی رضوان الله علیه. بس از هر کدوم یه چیز را گرفتیم. آقای حامدی میگیم این طلبی که مفاد صیغه امره چی هست؟ طلب انشایی، ولی فرد طلب انشایی، فردیت را شیخ انصاری گرفتیم که میگفت جزئیه، فرد را از او گرفتیم و این انشایی بوده را مرحوم آخوند خراسانی گرفتیم. بس بگیم مفاد صیغه امر چی است؟ فرد و طلبه، ولی فرد و طلبه اعتباری، نه فرد و طلبه کلی. این بیان استاد سبحانی رضی الله. خب اگر این را بفرماین اون وقت باز اشکال برمیگرده، فرد طلب چطور قابل تقییده؟ پس چطور ما وجوب نفسی را میتونیم استفاده کنیم؟ قابل تقیید نخواهد بود، ولذا به اطلاقش هم نمیشه تمسک کرد دیگه. قیدم نباشه نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. این شما میفرماین نه، ما از یه راه دیگری این را قابل تقیید میدانیم. از چه راه قابل تقیید میدانیم؟ از راه حالات. بگیم این کلی نیست، یه فرده، ولی یه فردم حالات داره. مثلا این در مزی زید، این در مزی زید، این در لیل، این در نهار. حالات این در تسلیم زید سلام بکنه، این در عدم تسلیم زید، زید سلام نکنه. پس همین حالات داره، میگیم که آقا نسبت به حالاتش قابل تقیید بود. همین فرد طلب، همین فرد طلب که وجوبه، وجوب را بر عهده طرف گذاشت، وجوب اکرام را، همین وجوب حالات داره. یه فرده از وجوبه، کلی نیست، یه فرده از طلبه، ولی همین حالات داره. حالت این که زید بیاد نیاد، اون کار بشد نشد، خب اینا میتونه تقیید بزنه به حالت خاصه، تقیید نزد. نزد اطلاق را میفهمیم. اطلاق منش همشه وجوب نفسی در فرموده. پس بیان استاد سبحانی یه حد وسطیه بین قول مرحوم شیخ انصاری که میگفت فرد طلب حقیقی، چون فرد را قبول دارن ولی حقیقی را قبول ندارن استاد سبحانی، و بین آخوند خراسانی که میفرمود مفهوم طلب کلی، طلب انشایی کلی، چون فرمان کلیت را ما قبول نداریم ولی انشاییت را قبول داریم، اعتباریت را قبول داریم. نمیشه با لفظ ایجاد کرد دیگه، اون دیگه قابل انشا نیست. از کردیم اون علل امور تکوینی را نمیشه با لفظ ایجاد کرد، فقط امور اعتباریه را. مثل ملکیت و زوجیت، طلب هم چون دو فرد داره، یه فرد اعتباری داره یه فرد حقیقی، اون فرد اعتبارش قابل ایجاده، فرد حقیقیش که قابل ایجاد نیست با لفظ. خب پس بنابراین استاد سبحانی از راه حالات عرض میکنن. ما عرضی که خدمت استاد داریم این است که حالات اینجا شاید مشکل حل نکنن، چون شما فرد طلب را فرد گرفتید، میگید این طلب حالاتی داره، وجوب غیری این است که نسبت به اون حالات قید نداشته باشه. نسبت به اون حالات مختلف میگه آقا غسل بکن، حالا نماز میخوای بخونی نماز نخونی، وجوب نفسی دیگه، میخوای نماز بخونی نماز نخونی، مقید به حالت نماز خوندن نیست. ایشون از این راه میان. ما عرض میکنیم که اینجا ظاهرن با حالات درست نمیشن. حالات یعنی یه فرد وجوب است، حالات مختلف. اینجا افراد وجوبه، این فرد وجوب با اون فرد وجوب فرق داره. وجوب نفسی یه فرده، یعنی اینجا کلیت را شما با حالات درست بکنید، حالات یه جزئی، بگید حالات جزئی هم بالاخره یکی نیست، چند جور میشه تصور کرد، این ظاهرن برمیگردونه فرق بین وجوب نفسی و غیری را به یه وجوب فرد وجوبی که چند تا حالت داره. این ظاهرن به این معنا درست نباشد، حالا به نظر اینطوری میرسم، چون این یه فرد از وجوبه، اون یه فرد دیگری از وجوبه. در فرمودی وجوب نفسی، واجبات نفسیه یه افراد خاصی از وجوبات هستن، واجبات غیریه واجبات دیگری هستن، نه اینکه یه فرد حالا دو تا حالت پیدا کرده. این ظاهرن ولذا به نظر میرسد که باید شما یه کاری درست کنید که کلیت در کار بیاد، و الا اگر کلی نباشه اون وجوبتون، مثل فرمایش آخوند اگر کلی نباشه نتونید کلی بکنید، دیگه این تقیید مشکل میشه. نفرموده حالا مرحوم عراقی رضوان الله علیه، و ما به نظر ما میرسد که همون فرمایش آخوند درسته، که معنای صیغه امر همون طلبی هست که کلیه در فرمودید و رضا قابل تقیید هم هست. بگیم این افراد از کلی مقیدن، این افراد از کلی مقید نیستن پس نفسی هن. این افراد از کلی وجوب هم مقیدن پس غیری هستن. ما کلی قبول داریم، همون فرمایش مرحوم آخوند را از فرمودید کلی قبول داریم و لذا میگیم قابل تقییده. بله شما نفرمایید آقا آخوند یه مبنایی داره در بحث معانی حروف که کسی قبول نکرده، گفته لا فرق بین معنی الحرف و معنی الاسم، یکی هستن وضع هم موضوعنده هم هر دو کلی هستن، فقط این قید استعماله. اینا یه بعد از آخوندم خیلی ها قبول نکردن از شاگردانشون، گفتن نه اینا فرق داره معنای اسمی با معنای حرفی فرق داره. ما میگیم بله اینجا ما هم فرمایش آخوند را به این صورت نمیتونیم بپذیریم که فرق ندارن و منظور ما این که این معنای حرفی کلیه نه این است که معنای حرفی با معنای اسمی یکیه، هم فرمایش آخوند را نمیخوایم عرض کنیم. میگیم که جوهرن فرق داره معنای حرفی با معنای اسمی. فرقش در چیه آقای حامدی؟ فرقش در این است که این مستقل نیست، لحاظش مستقل نیست، نه اینکه کلی نیست، پس لحاظش مستقل نیست. در اینجا جوهرن فرق میکنه، اما اینکه کلی باشه نباشه این مطلب دیگه است. از کلیت را ما میپذیریم چنانکه مرحوم آخوند فرموده، ولی باز اون فرمایش آخوند را به اون صورتی که فرموده و خیلی هم اشکال کردن اون صورت نمیخوایم قبول کنیم، مثل بزرگان دیگری که بعد از آخوند آمدن، مثل مرحوم اصفهانی دیگران. این فرق داره، فرقش در این است که با اینکه کلیه وابسته است لحاظ مستقل نمیشه کرد در روضی، اما معنای اسم نمیشه لحاظ مستقل کرد در نظر گرفت. این فرقی هست که حالا معنای اسمی کلی باشه جزئی باشه میشه لحاظ مستقل انجام داد، معنای حرفی جزئی باشه کلی باشه نمیشه مستقل لحاظ کرد. در از جهت کلیت و جزئیات با هم فرق نداره، از جهت لحاظ استقلالی عدم لحاظ استقلالی با هم فرق نداره. پس معنای حرفی کلی هست، طلب طلب کلیه، قابل چی هست آقا؟ تقیید خواهد بود. حالا که قید نیامده تمسک به اطلاقش در فرمود دیگه. یک کمی بلندتر بفرمایید که
معنای اگه استدلالی نباشه چه
جوری من تصور کنم؟ خب احسنتون، اینجا میرسیم به فرمایش مرحوم عراقی. مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه آزیای عراقی آمدن یه اشکال دیگری غیر از اون اشکال مرحوم شیخ که مطرح کرده بودن که جزئی هست و لذا نمیشه تقیید کرد، مرحوم آزیای عراقی یه اشکال دیگری مطرح کردن. گفتن که در بیان مرحوم آخوند ها، آخوند میگفت که به اطلاق هیئت تمسک میکنیم و نفسی بودن را اثبات میکنیم دیگه، درسته؟ مرحوم آخوند اینطوری میگفت دیگه. مرحوم شیخ فرمود که نمیشه به این اطلاق تمسک کرد چون جزئیه. مرحوم آقازیای عراقی میگن نه، از اون جزئیات ما نمیخوایم، کار نداریم، جزئی هست، از جهت اینکه لحاظ استقلالی ندارد نمیشه تقییدش کرد. بفرمودی فرموده چون لحاظ استقلالی ندارد و بخوایم چیز را تقیید بکنیم باید لحاظ استقلالیش بکنیم تا بتونیم تقیید بکنیم، و شما خودتون الان میگید که معانی حرفیه لحاظ استقلالی ندارن از ورودی. خب بس نمیشه به اطلاقش تمسک کرد چون اطلاق فرع قابلیت تقییده، چون لحاظ استقلالی ندارد قابل تقیید هم نخواهد. جوابی که از این فرمایش مرحوم آقا زیاد داده شده، یه جواب این است که ما بعد از این که اون معنای حرفی را به کار بردیم این اشکال شما پیش میاد. این معنای حرفی را به کار بردیم، استعمال کردیم در جمله، اون معنا پیش میاد که قابل تقیید نیست دیگه، چون دیگه از لحاظ استقلالی در میاد. اما قبل از اون مرحله، هنوز به اون مرحله نرسیده، از اول میخوایم که معنای حرفی را تو ذهنمون بیاریم، از اول در فرمود دید میخواییم به کار بگیریم، اونجا هنوز معانی کلیه هست. آقایانی که میفرمایند معانی حرفیت جزئی هستن، یعنی لحاظ استقلالی نداره، یعنی بعد از وجودش، نه در اون مرحله لحاظش. در مرحله لحاظ که قبل از استعماله میشود لحاظ کرد. پس ما این را از اول مقیدن در نظر میگیریم، بعد در قالب حرف میریزیم. فرمودی بعد از اونم دیگه کار نداریم. یعنی از اول که متولد میشود مقیدن متولد میشود. اون قبیل مثال معروفی که دیق فمر رکیه، از اول میگه اون دهانه چاه را کوچیک بگیر، نه اینکه اول بزرگش بکن بعد آخرش را کوچیک کن، نه از اول چاه را کوچیک درست کن. دیق فمر رکیه یه معناش این است که یعنی از اول چاه را کوچیک درست کن، از اول که میخواید درست کنید خیلی بزرگ درست نکنید که بعدن. اینجا به همینطوری از اول مبنا را، همون پایه را کوچیک میذاره، مقیدن میتونه بذاره. پس این جوابی است که بله خیلی یاد دادن که از اول ما این را مزیق بودم. این جمله استاد سبحانی و دیگران فرمودن جواب اشکال مرحوم عازی عراقی این است که ما از اول نه همون مزیق متولدش میکنیم، با قیدش متولد میشه و لذات یک کاری نداریم. متولد شو شد بر میشه معنای جزئی و دیگه نمیشه قابل تغییر.
جواب ها
اونجا هم این جواب جاهای دیگه هم کاربرد داره دیگه، در اون قضیه شرط و اینا واضح مشروط واضح میکنه. خب پس بنابراین البته یه جواب دیگری هم استاد تبریزی دارن رضوان الله علیه بر همین فرمایش که گفتید که آقا این معانی حرفیه لحاظ استقلالی ندارن پس قابل تحقیق نخواهد بود، ایشون هم جواب دادن که البته من دیگه این چیزا نیاوردم ولی اینجا یادداشت کردم که اینجا در بحث بفرمایید که واجب نفسی و غیری، قیدی که میخواییم بیاریم از باب تقیید نیست، از باب تعلیقه و تعلیق غیر از تقییده. جزئی را نمیشه تقیید زد، جزئی را ولی میشه تعلیقش کرد و اینجا از باب تعلیقه. میگیم بابا وجوب این معلقه به اون واجب، حالا این جزئی باشه یا کلی باشه. تعلیق در جزئیات چی هست آقا؟ ممکن است. چی ممکن نیست؟ تقیید ممکن نیست، چون تقیید میخواد اینا چند فردش بکنه، میگه این فرد این خصوصیت را اون فرد اون خصوصیت، این نمیشه. چون یه فرد بیشتر نیست که بگید آقا اینا این خود دارن خود. اما تعلیق بگید بابا این فرد معلق به این، این علت رو، این علتش اینه، مشکل نداره تعلیقش بکنه. پس یه جواب این است که این تقییدی که در اینجا مطرح هست نه از جنس تقیید اصطلاحی هست، از جنس تعلیقه. پس بنابراین اشکالی نخواهد و تعلیق جزئیات اشکال نداره. خب پس با این بیان ما اگر خطابی در شعر دیدیم، نمیدونیم این خطاب وجوب نفسی را میرسوند که پاشم انجام بدی، مثلا گفته که بچه ها را خط نکنید، خب اگرم دید که خط نشده بعد از 15 سالگی بعد از این که به سن بلوغ رسید خط نبشه، نخره گفت خط نبکنید یا مسلمان باید نه. نمیدونیم این وجوب نفسیه که باید ختنه بشه یا وجوب غیریه که در شرط طواف صحت طوافه. یکی از شرایط صحت طواف این است که زنسی بشه آقا ختنه باشه و الا طوافش دقیقی نیست. و این آقا میگه بابا من پول ندارم که مکه برم، اصلا طواف برای من واجب نیست که، تا برم ختنه بشه ختنه هم نمیشه. خب آیا اینجا یه واجبی آمده که ختنه بشد؟ مثلا یجب مثلا الختنه. خب این وجوب را هم کنیم بر وجوب نفسی یا وجوب غیری؟ اگر وجوب غیری باشه تا اون ذل مقدمه فعلیت پیدا نکنه این فعلیت نداره، اما وجوب نفسی باشه نباید باشه انجام بده، درسته؟ در این موارد، حالا از این قبل موارد ممکنه در شر خیلی پیدا بشه، اگر خطاب اینطوری رسید باید چیکار کنیم؟ تمسک میکنیم به این وجوهی که گفته شد، وجوه پنجگانه. حالا شما ببینید کدوم وسیش رو میپذیرید. به این وجوه، یکی از وجوه پنجگانه تمسخ میکنیم، بنابراین که در اون لفظ اطلاق باشه البته. تمسخ میکنیم، اثبات میکنیم که این وجوه وجوه چی از آقا؟ نفسی هست، مقید به اون قید نی در اراده. خب این بیان ما تا اینجا، و عرض کردیم که شما عمده مشکلی که اینجا هست از ناحیه این است که بگید آقا این معنای وجوب معنای حرفی هست و قابل تفکیه دیز، اونم جوابهای مختلفی گفته شد دیگه. اولا میگیم که نه، معنا کلی هست، فقط آلتا لحاظ میشود، نه این که معنا جزئیه در فرمودی. و از اون گذشته اگرم بگیم نه جزئی است و واسه قابل تعلیق هست، جوابهای مختلفی بالاخره میشه به این بیان داد. اگر مولا در مقام بیانه و قید نیاورد، میشه و تمسک کرد به اطلاق دلیل و اثبات کرد نفسی بودن اون وجوب را. حالا اما اگر آمد اصلا اون دلیل ما که بر وجوب قائم شده اطلاق نداره، در مقام بیان نیست، نوبت رسید به اصل عملی. حالا اصل لفظی رو بحث میکردیم، اما اگر آمد و اصل لفظی نداشتیم، اطلاق نبود و مقام بیان نبود و یه وجوبی هم آمده، شک میکنیم که آیا این واجب نفسی هست یا واجب جزاها غیری هست. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا سه صورت اولا مطرح میکنیم تا این سه صورت را بحث کنیم، بعدا یه چند صورتی هم بهش اضافه خواهد شد. اولا سه صورت. صورت اول این است که ما الان شک میکنیم که این واجب نفسیه یا واجب غیریه، و میدانیم که اگر واجب غیری باشد اون غیرم الان وجوبش فعلیت داره. ببینید جرس کردم، الان شک میکنیم که این واجب نفسیه یا واجب غیریه، و میدانیم که اگر واجب غیری هم باشد اون ذل مقدم الان فعلیت داره، و در نتیجه این وجوب غیری هم فعلیت پیدا میکنه. مثلا نمیدانیم که نظر کردم ختنه بکنم فرزندم را مثلا در این سال، یا اینکه یا ختنه بشد مثلا یک کسی وجوب نفسی میشه، نظر میشه وجوب نفسی، یا اینکه الان وجوب نفسی نداره نظر نکردم ولی الان مستطیع هست باید بره حج، 15 سالش تمام شده، حالا یا خودش نظر کرده که ختنه بشود یا اینکه پول داره باید بره حج، بالاخره در هر دو صورت الان ختنه برش واجبه. شک میکنیم الان این ختنه وجوبش نفسیه به خاطر نظر، یا وجوبش غیریه به خاطر مکه‌ای که الان برش واجبه در فرمودی. خب اینجا میفرمایند چه کار کنیم؟ اینجا اصالت اشتغال جاری کنیم یا اصالت البراعه؟ بله میفرمایند که استاد میفرمایند که اینجا اصالت اشتغال جاری میکنیم در فرمودی، یعنی باید این را انجام بدهد، و علاوه بر اینکه باید انجام بدهد باید جلوتر هم انجام بدهد. نمیدونه بگه برم مکه بعدن بیام، شاید وجوب نفسیه وجوب غیری نباشد، برم اول مکه منظام بدم بعد بیام مثلا. اگر وجوب نفسی باشه دیگه قبل از مکه بعد از مکه فرق نمی کنه دیگه. اینجا می فرمان نه، اشتغال جاری میشه که باید هم انجام بده که شکی نیست، هم جلوتر انجام بشه بده، یعنی چون شک میکنه که الان ذمه‌ام مشغول هست با انجام بعد از عمل حد، این ذمه بعد از اشتغال در میاد یا در نمیاد، میگه که باید یه کاری بکنی که ذمت مشغول نباشه، ولذا باید جلوتر انجام بدی. جلوتر انجام بدی دیگه فهم نمیکنه، نفسی باشه انجام دادی، غیری هم باشه انجام دادی، بعد اصلا اشتغال را میفرماین جاری میشه. ولی ظاهرا مرحوم ناینی فرمودن نه، در اینجا برعت جاری میشه، بفرمودی یعنی نسبت به غیریت براعت جاری میکنیم، نسبت به وجوبش بله باید این انجام بده، اما خیریت یه قید زائد هست، اقل اکثر ارتباطیه. آیا این واجب الان 10 جز داره یا 11 جز؟ 10 جزش یقینیه. آیا این جز 11 هم هست یا نیست؟ آیا این واجب را با این وصفش باید انجام داد یا نداد؟ میگیم این وصف مشکوکه. در فرمون چه ارز کردم؟ مرحوم نعینی فرماید اینجا از باب اقل اکثر چی هست؟ ارتباطیه. در اقل اکثر ارتباطی هم شما اگر شک کردید نسبت به زائد برات جاری میکنید. آیا این وصف هم نیاز هست یا این وصف نیاز نیست؟ این که باید جلوتر باشد، این یه صورت زائدیه دیگه. چرا شک داریم؟ اگر غیری باشه یه قیدی میاد، یه وصف اضافه‌ای میاد. نفسی باشه نه، نداره، بعدم انجام بده جلو انجام فرم نمیکنه. پس غیری یه قید میاد. شما شکیتون این است که آیا عقل واجبه که همون نفسی میشه یا اکثر واجب میشه که همون غیری میشه؟ غیریتون یه قید بیشتر برمیداره دیگه، باید جلوتر باشه.
اون هر زمان نیاز بیدید داره.
بله؟ اگر غیری بود، اگر مقید بود نیاز به این داره، ولی اگر واقعا نفسی بود که نیاز نداره.
نفسی هم هست، ولی طواف شرط صحتش این هست، شاید این فرضیه
طواف
یکی از
سنت‌ها بود،
اینکه
حتی به جنبه یکی یا خطی باشه. ما شما مثال را برید جایی که یقین داریم. ما مثالا عرض می‌کنیم، فرضاً عرض می‌کنیم که اگر یا وجوب اینطوری داره یا اون داره، یعنی اگر این مثال ما را اینطوری که ما فرض کردیم قبول بداشته باشه، دیگه اون اشکال شما وارد نیست. بله، اگر بدونیم که خب می‌دونیم دیگه وجوب خیریش هست. مثلا اگر اونم ندونیم، در این مثال شما اشکال میکنه و این مثال ما یقین داریم که
این تو
برای
اصلا
وجود
نفسی داره، ولی
شاید اینجا نیاز اون بحث ما از صورت اولا خارج میشه. بحث ما این مثال را شما مثال فرضی بگیرید، یه جایی تصور کنید که اصلا نمیدونیم واقعا اون وجود غیری داره یا نه. در فرمودی خب اگر صورت اولا اونجاییست که نمیدونیم دیگه، واقعا میدانیم احد و هما هست، ولی نمیدونیم کدوم یکیه، وجوبش نفسیه یا غیریه. در قبودی اونجا برعت جاری میکنه، فرموده که اینجا اقل اکثر ارتباطی میشه و برعت جاری میکنه. ولی استاد و برخی از بزرگان فرمودن نه، اینجا جای چی هست آقا؟ اشتغاله. خب این شاید برمیگرده به اون بحث اقل اکثر ارتباطی که ممکنه اونجا یک کسی قائل به اشتغال بشه، اینجا هم قائل به اشتغال بشه، چون اونجا علما دو دسته شدن دیگه، اونجا قائل به برائت میشه، اینجا هم قائل به برائت میشه. خب این صورت اولا. دو تا صورت دیگر فقط نام میبریم که بعدا ان شاء الله فرض عرض کنیم. صورت دوم و سومی هم در کار هست. این صورت ما این بود که ما نمیدانیم آیا اون یکی وجوب غیری دارد یا وجوب نفسی، درسته؟ یه وقت میدانیم که وجوب غیری دارد، نمیدانیم وجوب نفسی هم داره یا نداره. یه وقت هم شک داریم که آیا وجوب غیری دارد یا نداره، یعنی شک داریم در اون یکی. این سه تا شد. یه وقت میدانیم واجب نیست، اگر غیری باشه غیری الان فعلی نیست، اگر غیری باشه غیری الان فعلی نیست، میدانیم اون واجب نیست. یه وقت شک داریم که غیری باشه یا غیری فعلیه یا فعلی نیست. یه وقت میدانیم که اگر غیری باشه فعلیه، که همین صورت که الان ما فرض کردیم، اگر غیری باشه ما میدانیم الان فعلیه. دست برمون دیگه. پس بنابراین سه حالت شد، اون غیریت فعلیت داره، شک در فعلیتش داریم، میدانیم فعلیه. ما اون صورت که ارز کردیم اون صورتی هست که میدانیم فعلیه. ارز کردیم اینجا برخی فرمودن که اینجا جای اشتغال هست. بله؟
نمیدونیم نفسی هست یا غیری، ولی اگر غیری باشه
غیری فعلیه. نمیدونیم نفسی یا غیریه، ولی اگر غیری باشه اون غیری قطعا فعلیه. در فرمودید در این صورت ما عرض کردیم که بعضی فرمودن اشتغاله، بعضی فرمودن براعته، ولی اون دو صورتی که نمیدانیم اون فعلیه یا فعلی نیست یا میدانیم فعلی نیست، در اون صورت طبعا براعت جاری خواهد بود که اونم انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.